بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این فرمایش مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه فرمودن که ورود من الجانبین، این تعقل و تصورش در جاییست که هر کدام متوقف بر عدم دیگری باشه. اگر هر کدام متوقف بر عدم دیگری شد، این ورود من الجانبینه. اون وقت این رو در چهار صورت مطرح میکنه. صورت اول این بود هر کدام متوقف بر عدم فعلی دیگری باشه. الف متوقف است بر عدم ب و به هم متوقف است بر عدم الف. فرمودن این مستلزم دوره. حالا بعضی از آقایون مقدار مناقشه دارن در اینکه این دور نیست، چون ما نمیگیم الف متوقف بر عدم به، عدم به متوقف بر الف، ولی نتیجه اون راه همین میشه، نتیجه اون بیان همینم میشه. یعنی اگر ما گفتیم الف متوقف بر عدم ب و ب متوقف بر عدم الف، خود این گزاره دوم رو اگر تحلیل بکنیم، وقتی ب متوقف بر عدم الفه، عدمش متوقف بر خود الفه. یعنی در این قسمت دوم این طرفش هم مسلم میشه. وقتی میگیم وجود به متوقف است بر این که الف نباشد، پس اگر الف باشد به نیست، پس عدمش، عدم به هم متوقف بر الف میشه و نتیجه این میشود الف متوقف بر الف میشه. حالا اگر کسی این رو هم باز نپذیره، میگیم اینجا استحاله اجتماع نقیزه به وجود میاد بالاخره. چرا؟ چون وقتی میگیم الف متوقف بر عدم به و به متوقف بر عدم الف، نتیجه میشود الف بر عدم الف متوقفه. این میشه اجتماع نقیزه. در این که این صورت اولا به این بیان مستلزم استحاله است، حالا استحاله رو دور بگیریم یا اجتماع نقیزه این بگیریم، این روشنه. لذا فرمودن اینجا بحث توارد اصلا مطرح نیست، بحث تعارضه و باید قواعد باب تعارض رو جاری کنیم. صورت دوم این بود که هر کدام بر عدم لولایی دیگر توقف داره. باز این رو یه مقدار توضیح بدیم، چون صورت سوم و چهارم هم درش این مسئله عدم لولایی مطرحه. عدم لولایی رو طبق بیانی که خود عبارت مقرر در کتاب آمده، اینه که میگیم الف متوقف است بر عدم ب متو عدم لولایی ب، نه عدم فعلی خارجیش. عدم لولایی ب یعنی این ب لولا الف باز موجود نیست. ب لولا الف باز مقتضی نداره، یعنی حتی اگر الف هم نباشد این به مقتضی نداره. اون وقت میگیم الف متوقف است بر این عدم بی که اگر الف هم نباشد اقتضا ندارد. یعنی این عدم، عدم خارجی نیست، حالا میشه عدم اقتضایی او. مثل این است که از اول بگیم این الف متوقف است برای یه چیزی که او خودش اقتضای وجود نداره، اقتضای وجود نداره. اون به هم متوقف است بر عدم لولایی الف، یعنی این الف اقتضای وجود نداره. در نتیجه هیچ کدام مقتضی درشون تام نیست فضلاً عن الفعلیه. و باز در اینجا نه مسئله تعارضه، نه مسئله تضاهمه، هیچی نیست اصلا، کل عدم میشه چون هیچ کدام فعلیت نداره. این البته بیانیست که این در اینجا خود مقرر بیان کرده. منتها ببینید خود ما، حالا مرحوم آیستر، من قبلا هم عرض کردم ایشون خب احاطش به کلمات دیگران بسیار زیاد بوده و از بطن کلمات دیگران مطلب رو استخراج میکنه و اینها رو یک تعمیقی بهش میبخشه. گاهی اوقات بزرگان ما، گاهی اوقات کلمات دیگران رو دستبندی میکنن. خوبه، این هم البته خودش یک هنریه، اینو منظم میکنن، دستبندی میکنن، مشخص میکنن. اما مرحوم آقای صدر هم تعمیق میبخشه و هم یک نظم جدید بهش میده. هر دو جهت در اصول ایشون وجود داره. وقت در تعمیق از فکر خودشون و آراء خودشون هم اضافه میکنن. ببینید اینجا اصلا ما با قطع نظر از عبارت کتاب، که اگر کتاب اینطوری که الان ما معنا کردیم نکرده بود، میگفت عدم لولایی. خب بگیم آقا عدم لولایی این معناش چیه؟ عدم لولایی، ما یه وقت میگیم که الف متوقف بر عدم لولایی به. عدم لولایی یعنی لولا الالف، لولا الالف یعنی ما قطع النظر عن الالف. این اصلا یه معنی روانیه، حتی تو کلمات آقایونم کم و بیش، البته نه به این تعبیری که من دارم عرض میکنم، میشه پیدا کرد. حالا تو کلماتم نباشه از جهت تصوری از اون چه که در عبارت مقرر آمده خیلی روشن‌تره. میگیم آقا دو تا حکم داریم، الف و ب. الف متوقف بر عدم ب. عدم ب میگیم نه عدم فعلی خارجی که بگیم نیست، عدم لولایی. یعنی این ب با قطع نظر از الف موجود نیست، الف هم با قطع نظر از به موجود نیست، با قطع نظر از او. این البته به بیان اول نزدیک هم هست، ولی یه بیان خیلی روانتری اصلا. یعنی این دوتا خود کاری به هم اصلا نداره. در فرض اول بگیم آقا این حکم بر عدم فعلی حکم دیگر متوقفه، اونم بر عدم فعلی، این دو لازم می آمد. اما الان میگیم این بر عدم لولایی او، اونم بر عدم لولایی این. یعنی هر کدام رو یک عدم لولایی براش در نظر میگیریم. عدم لولایی نه، این با قطع نظر از اون نیست، یعنی چه اون باشه چه نباشه این نیست. اونم با قطع نظر از این نیست. عدم هیچ کدام در وجود دیگری دخالت نداره، با قطع نظر از او موجود نیست. حالا عرض میکنم زی بدید، این یه معنای روانیه عرض میکنم، و در اینجا دیگه تسامحاً میگیم توقف. وقتی پای عدم لولایی حتی رو همون معنایی که مقررم آورده که بگیم چون مقتضی نداره اصلا، تو طبق این بیانی که الان میگیم کار به مقتضی و اینا نداریم اصلا، میگیم نیست. خیلی خوب، ولی عرض کردم این مباینه با اون نیست اصلا، ولی نزدیک به اونم از ما یه نگاه روانتر از اونه. در معنایی که در عبارت کتابه میگیم به علا تقدیر عدم الف نیست، یعنی عدم الف مؤثر است در نبود به، ولی در این بیان همین که ایشون هم متوجه شدن توقف و اینا نیست، این با قطع نظر از اون نیست. اصلا شما کلمه لولا رو هر جا میارید همین بیان رو ازش میفهمید، میگم آقا این لولا اون، لولا اون ای با قطع نظر از اون. خب اجزه فر چی ها دیگه ارز کردم، توقف هم در اون فرض اول هم گفتیم محاله، حالا داریم تصوریش رو مطرح میکنیم. اگر دوتاش بگیم الف متوقف است بر عدم لولایی، لولایی به هم متوقف است بر عدم لولایی الف، این معناش است که در واقع هیچ کدوم بر دیگری توقفی ندارن، نه وجودشون نه عدمشون. حالا فرض سوم، خوب اینو دقت کنید، در فرض سوم باز عرض کردیم که الف متوقف بر عدم فعلی به هست، منتها عدم فعلی خاص نه عدم فعلی مطلق. عدم فعلی خاص یعنی چی؟ یعنی هر کدام، چون در فرض سوم میگیم الف متوقف بر عدم فعلی به، منتها فعلی خاص، به هم متوقف بر عدم فعلی الف، این معناش این است که هر کدام مقید به عدم دیگری هستند، منتها این دیگری یه قیدی که به وسیله اون قید محکوم اون حکم اول قرار بگیره نداره. که این در مثال همون مسئله وجوب وفا به نظر وجوب حج مطرح میشه، و اصلا این فرض سوم رو عمدتا شاید بتونیم بگیم مرحوم آیستد از همین مثال، ولی این مثال در فروض دیگر هم تصورن آوردن، میگه بابا هر کدام مقید به عدم دیگریه، اگر وجوب وفا به نظر بخواد باشه باید وجوب حج نباشه، وجوب حج اگر بخواد باشه باید وجوب وفا به نظر نباشه، منتها بگیم هر کدام یه قیدی دارن که اون قید سبب می شود دیگری بر او حاکم نباشد و این محکوم او نشه. این هر کدام یه قیدی دارن که دیگری نمیتونه بیاد اون قید رو از بین ببره و منتفی کنه. اگر میگفتیم آقا هر کدام یه قیدی دارن که دیگری میاد اون قید را از بین میبرن، میشد حکومت من الجانبین، ورود من الجانبین، هر کدام موضوع دیگری رو از بین میبردن. اما میگیم نه، هر کدام یه قیدی دارن، اما این قید قیدی نیست که دیگری بر او حکومت پیدا کند و او رو منتفی کند. اینم صورت سومه. اون وقت صورته بذارید من مطالب ایشون یه خورده عرض بکنم و مجال میدم برای اشکال بفرمایید. صورت چهارم مرکب از دوم و سومه. در صورت چهارم میگیم یکی از این دوتا حکم متوقف بر عدم لولایی دیگره، اما دیگری متوقف بر عدم فعلیه به معنای سومه. تا حالا در صورت دوم میگویم هر کدام متوقف بر عدم لولایی دیگر، این یک. در صورت سوم گفتیم هر کدام متوقف بر عدم فعلی خاص، اما همه هر دو طرف اینطوره. اما در صورت چهارم میگیم دو حکم داریم، یک حکم متوقف است بر عدم لولایی دیگر. مثال میزنن مثل وجوب وفا به نذر. اون وقت اینجا ببینید عدم لولایی به نظر من در عبارت یه جور دیگه اصلا معنا شده. میگن آقا این متوقف بر عدم لولایی وجوب حج. یعنی چی؟ یعنی حج ما قطع نظر عن الوفاء بالنذر واجبه، ما قطع نظر از او، یعنی حتی اگر نذر هم نباشد، حتی اگر وجوب وفاء بالنذر هم نباشد، وجوبش ثابته. باز بس بس بله؟ نه حالا اصلا عبارت یه خورده ظهوره در همین عکس اون صورت اون بیان صورت دوم هم داره، ولی اینجا تقریبا اون بیان دومی که گفتیم با اینجا نزدیکتره. در اینجا میگن آقا عدم لولایی معناش اینه، نمیگه که وجوب وفا به نذر مقید بر عدم وجوب وفا به حج، وجوب حج به طوری که حج اگر نذرم نباشه مقتضی نداشته باشه. اون معنای اول اونجا اینطوری میشه، ولی طبق اون بیان دومی که عرض کردیم میگیم آقا این متوقف بر عدم لولایی حج. میگیم یعنی چی؟ یعنی حج یک وجوبی دارد که حتی اگر نذر هم نباشد باز وجوب ثابتی داره. این عین عبارتی است که دارن ایشون. میگن لا اشکاله، بله. میگن ان وجوب الوفاء بالنذر مقید به ان لا یجب ما یزاحمه. خب به ان لا یجب ما یزاحمه یعنی حج واجب نباشه، منتها نبود وجوب حج به نحو لولاییه. و لولایی چجور معنا میکنن؟ یعنی ولو کان وجوبن ثابتن لولا نذر، یعنی ما قطع نظر از وجوب نذر واجبه، یعنی وجوب نذر و نبود نذر و وفا به نذر و نبودش دخلی در تغییری در وجوب حج به وجود نمیاره. به عبارت خیلی روانتر وجوب وفا به نذر مقید است به اینکه یک وجوب ثابتی که لولا این با ثابت باشه نداشته باشیم، در حالی که میگیم لولا نذر باز وجوب حج چیه؟ ثابته. این یک طرف قضیه، یعنی وجوب وفا به نذر مقید به عدم لولایی وجوب حج. من تا عرض کردم این نزدیکتر به اون معنای دومی است که ما برای لولا کردیم. اما از اون طرف چی؟ از اون طرف میگیم آقا وجوب حج مقید است به عدم وجوب وفا به نذر، منتها به طوری که عرض میشود یه قیدی که اون وجوب وفا بتواند وجوب حج را از بین ببرد نداره. چنین قیدی در وجوب حج نیست که بتواند محکوم وجوب وفا به نظم باشه. باز اینم به یه عبارت خیلی ساده و روان عرض کردم، این صورت سوم یعنی بگم ما هر کدام یه قیدی که به جهت اون قید محکوم دیگری باشه ندارن، منطقه اینجا یه طرف رو داریم این رو حساب میکنیم، یه طرف بگیم لولاییه، بگیم وجوب وفا به نظم مقید به عدم وجوب حج هست، منطقه عدم لولایی. خب میگیم آقا مقید به عدم لولاییه، لولای لولن نظر، نه لولن نظر این حج واجب نباشه، در حالی که مسلم خارجن لولن نظر حج واجبه. ببینید وقتی میگیم لولایی یعنی لولن نظر، میگیم این واجب نباشه، چون میگیم با قطع نظر از نظر این واجب نباشه، در حالی که الان خارجن ما میدونیم چه نظر واجب و واجب الوفا باشه چه نباشه، این واجب هست. لذا یک طرف لولاییه، یک طرف بگیم وجوب الحج مقید است به عدم وجوب وفا به نظم، منتها این وجوب حج یه قیدی ندارد که اون وجوب وفا به نظم بتونه حاکم بر این باشه، و در نتیجه چه نتیجه میخوان بگیرن؟ میخوان نتیجه بگیرن که اینجا اگر یک کسی، چون این مسئله رو قبلا هم عرض کردیم، حالا انشاءالله مسئلهش هم و فرعش رو هم مطرح میکنیم، که اگر کسی نذر بکند عرفه را در کربلا باشه، عرفه هشتم ماه ذی‌الحجه است، نهم ماه ذی‌الحجه، عرفه را در کربلا باشه، خب این دیگه نمیتونه بره حج انجام بده، و این منقوله، یعنی در همین کتب فقهی هم آمده که مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه هر سال قبل اشهر الحج البته نذر میکرد که عرفه رو در کربلا زیارت مخصوص در کربلا باشه، برای اینکه مستقیم نشه تا موفق بشه به اینکه این کتاب جواهر رو تکمیل بکنه. حالا این مطلب معروفه، عرض می شود که از مرحوم صاحب جواهر در کتب فقهیه، باید حالا از بیت مرحوم صاحب جواهر اهل الله مقامه سوال کرد که این تا چند اندازه این مطلب درسته. خود صاحب جواهر قائل بوده به این که این وجوب وفا به نظر مانع از استطاعت میشه و نمیگذاره که انسان مستقی بشه، لذا روی مسئله عمل میکردن، و از عبارت کثیری از فقها هم همین استفاده میشه، که حالا ما این فرق رو انشاءالله این کلام عالی صدر رو اینجا تمام بکنیم، این فرق رو که مرحوم سیدم در غرگاه آورده، سیدم همین نظریه صاحب جواهر رو داره. بله المانع الشرعی که المانع العقلی رو مطرح میکنن، این رو انشاءالله مطرح میکنیم. حالا اجازه بدید من این بیان ایشون رو تمام بکنن. مرحوم عالی صدر میفرماید اذن، این ایشون این فرض چهارم رو که مطرح میکنن، میگن یکی از وجوه فنی برای تقدیم وجوب حج بر وجوب وفا به نظم اینه، منتها این وجوه تصوری و تصویریه، اما آیا در مقام اثبات از ادله این استفاده میشه یا نه رو باید بررسی کنیم، اما به عنوان تصویر مسئله یه بخشش این است که بیاییم بگیم آقا دلیل وجوب وفا به نظر مقید به عدم وجوب حج هست، اما مقید به عدم لولاییشه، اما وجوب حج اون مقید به عدم وجوب وفا به نظر، منتها عدم فعلی خاص. خب اون وقت میفرماید اذن فموضوع وجوب الوفا به نظر منتفع، کسی که مستطیل میشه وجوب حج برش میاد، حج لولا نظرم واجبه، لذا موضوع وجوب وفا به نظر منتفی میشود و هازا به خلاف وجوب الحج. اما موضوع وجوب حج منتفی نمیشه با استطاعت، با وجوب وفا، با وفا، با مسئله نظر. چرا؟ فهو مقیدون به عدم حکم مخالف له، یمتاز به انهو لیس مقیدا بالقید الذی یجعل وجوب الحج صالحا لرفعه. این وجوب حج مقید است به اینکه یک حکم مخالفی نباشه، این روشن تا اینجا. اما عدم حکم مخالف یه عدم فعلی خاص، یه حکم مخالفی که این صفت رو داره، یمتاز به انه لیس مقیدا بالقید الذی یجعل وجوب الحج صالحا لرفعه. یعنی البته اگر اون تعبیر رو میکرد که خود وجوب الحج یه قیدی ندارد که اون وجوب وفا بتواند وجوب حج را رفع بکنه، این بهتر بود تا اون طرفش رو آمده تعبیر کرده. بله، ولی فرقی نمی کنه در این جهت، چون ما در صورت سوم گفتیم در هر کدام یه قیدی باشد که دیگری صلاحیت برای رفع او نداشته باشد و در رنجه هیچ کدام بر دیگری حاکم نباشه. اینجا واقعا همین رو میخوان بگن که این وجوب وفا در خود وجوب حج یه قیدی نیست که وجوب وفا بتواند او رو رفع کنه. حالا بعدا میاییم بعضی از فقها ها مثلا مثل مرحوم آقای حکیم قدس سره، اینشون هیچ فرقی نمی کنه، همون قیدی که در یک طرف هست و دیگری میاد و رو از بین میبرد در این طرف هم موجوده. حالا ما بحثش رو عرض میکنیم، ایشون میگه یکی از وجوه تصوری همینه و میفرد و اونا لا یوجد حکمان کذاله، فا این الحکم المخالف الموجود مقیدون بالقید المذکور. اون طرف یعنی وجوب وفا به نظر مقید است به یه قیدی که این وجوب حج میاد اون قید رو چه میکند؟ از بین میبره. فیکون موضوع وجوب الحج تام. این صورت چهارم که روشن شد، بعد ایشون میفرماید هازا کلو نوفر از تقیید و کل من الحکمین و عدم الحکم الاخر. میفرماید این چهار صورتی که ما آمدیم بیان کردیم در این فرض است که هر حکمی مقید به عدم حکم دیگری بشود. اما میفرماید وقد یفرض ان احدهما یکون مقیدا به عدم الحکم المخالف لکن الاخر یکون مقیدا به عدم امتثال الحکم المخالف. این میشه یک صورت پنجم. دو حکم داریم، یکی مقید به عدم وجود دیگریه، این اصلا حکم مخالف نداشته باشه، دیگری مقید به عدم امتثال این حکم اوله. الف مقید به عدم وجود ب، اما ب مقید به عدم امتثال الفه. می فرماید و فی مثل ذلك یتقدم الثانی علی الاول، اونی که مقید است به عدم امتثال حکم مخالف او مقدم می شود بالورود به اعتبار الاقل قیدن. یعنی اون حکمی که مقید است به عدم امتثال دیگری، این چون از نظر قیود اقل است از اون حکمی که مقید به عدم وجود دیگریه، این مقدم میشه. و بعد می فرمان و هذا وجه آخر. در سه عرض کردم ما این بیان آیه صدر رو بیشتر برای همین مسئله وفاء به نزد وجوبه هست که یک معرکه ای از فتاوا و آراء جاله عرض کردم ما مسئله شم می خونیم انشاءالله چون بخواهیم رو پیادش بکنیم در این مسئله. خدا آقایونم عرض می شود که نظر بدید و به نتیجه برسید، اگر دیدید که اصلا همون نظر صاحب جواهر یه نظر بکنید، حالا اختصاص به روز عرفه هم نداره، نظری بکنید که مانع از استطاعت بشه، دیگه خب هیچ وقت مستقی نمیشه. و هازا وجه آخر من الوجوه الفنیه لتقدیم وجوب الحج علا وجوب الوفا بالنذر حیث و یقال. حالا بیانتون چیه؟ می فرماد ان دلیل وجوب الوفاء بالنذر اخذ فیه عدم الحکم المخالف. دلیل وجوب وفاء بالنذر مشروط به این است که اصلا حکم مخالفی نباشه، اخذ فیه عدم الحکم المخالف، این یک. قید دوم و ان لا یکون محللا للحرام، خود این نذر حرامی رو حلال نکنه، اینم قید دوم. پس دلیل وجوب وفا به نذر چند تا قید داره؟ دو تا. حکم مخالف نباشد یک، خودش هم محلل حرام نباشد دو. یا حالا عرض کردم این که ایشون گاهی وقت گفتن کلمات در میارن تو کلمات دیگران، این هست که دلیل وجوب وفا به نذر مقید است به اینکه مفوت یک واجب نباشه. این تعبیر خیلی روانتری، حالا مستلزم حرام یا مفوت یک واجب نباشه. خب اینجا کسی که نذر بکنه مفوت واجبه. حالا اما از اون طرف دلیل وجوب الحج اخذ فیه القدره التي تشمل بعد توسیعها عدم اشتغال المکلف بانتصال حکم آخر. دلیل وجوب حج فقط مقید است به این که این مشغول به انتصال حکم دیگری نباشه، همین اندازه. وجوب الحج نمیم بگیم آقا اولا مقید است به اینکه نذر واجب الوفا نباشد و قیود دیگه ای بخواییم مطلب بکنیم، نه، یه قید فقط داره، اونم بعد از اینکه این قدرتی که ما در باب واجبات معتبر میداریم این قدرت توسعه بدیم، قدرت شرعی رو بگیره. قدرت شرعی هم گفتیم که ان لا یشتغل بضد مساو، بگیم آقا همین قید رو فقط داره. حج وقتی واجب است که در اون زمان شما مشغول به یک امتثال دیگری نباشید. خب چی شد؟ وجوب وفا به نذر چند تا قید داره. عرض می شود عدم حکم دیگر، عدم و کونهی محللا للحرام، عدم و کونهی مفوتا للواجب، اما این چنین قیودی نداره، فقط یه قیدش اینه، یه قید داره که این مشغول به امتثال دیگری نباشه. حالا کدوم میشه اقل و قیدن؟ وجوب الحج. فإنه یتعین اذن یتقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر. وجوب حج بر وجوب وفاء بالنذر مقدمه لاستحالت فعلیت الثانی. دیگه وقتی حج واجب شد اصلا وجوب وفا فعلیت نداره، چون ببینید حالا باز اینجا توضیح ندادن، حالا چرا در توضیح هم آمده لاستحالت فعلیت ثانی. فعلیت ثانی چرا محاله؟ ثانی هم وجوب وفا به نذره. فإن فعلیته قبل الاشتغال بامتثاله خلف و فعلیت الوجوب الاخر المستلزم الارتفاعه. اگه وجوب وفا به نذر بخواد فعلی باشد قبل از اینکه انسان امتثال بکنه، این خلف فرض این است که وجوب حج فعلیه و با فعلیت وجوب حج وجوب وفا به نذر مرتفع میشه. این قبل الامتثال. بگیم اگر وقتی میخواید نذر رو عمل کنید و امتثال بکنید فعلیه و فعلیت او علی تقدیر امتثالی مستحیل و نیزن لعدم معقولیت تعلیق وجود شیئن الامتثاله. ولی باز ایشون اینجا یه بیان دیگری آورده، اون بیانی که تو کلمات تو بیانشون که روشن شد. ایشون میگوید که اگر گفتیم وجوب وفا به نذر چند تا قید داره، وجوب حج اقل و قیدنه، وقتی اقل و قیدن شد یعنی وجوب حج الان فعلیه، اما وجوب وفا به نذر فعلیت نداره. وقتی حج فعلیه وجوب وفا به نذر یه فعلیت نداره، این میاد او رو از بین میبره. تو کلمات آرون این است که آقا وجوب وفا به نذر شرطش این است که مفوت واجب نباشه. خب وقتی شما نذری بکنی با این نذر وجوب حج بخواد از بین برود، اینجا این نذر دیگه اصلا منحل میشه. تعبیر مرحوم ناینی این است که با تحقق استطاعت این وجوب وفا به نذر چی میشه؟ منحل میشود، از بین میره. حالا یه تکمیلی هم داره این مسئله، عرض کنم آدرس رو عرض میشود، مسئله 32 در جلد 4 این عروه محشا، عروه جامعه مدرسین، مسئله 32 از شرائع تو وجوب الحج، صفحه 393. مسئله رو با حواشی شاهدون ببینن تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.